خب یا نظم میکنن یا بالاخره در هر حال سادات اینطور مقرب بودن و غیر از اینها روحانیون میتونستن مرتب صیغه کنن. خب تا 4 تا زنم که ظاهرا میتونستن بگیرن و ده ها صیغه من میتونستن داشته باشم. پس اون حربه زن هم برای آخوندها کارگر نبود. بعد گفتم که خیلی خوب، ما به شما مقام میدیم. وقتی گفتند اون روحانیون، باز گفتند مقام هم ما احتیاج نداریم، ما مقامی که داریم اون روحانیون درجه یک، میگفتن ما از پادشاه بالاتریم، شما میتونید به ما پادشاهی رو بدید. در حالی که ما وقتی که از خونه میریم تا مسجد دستمون باید دراز شده باقی ببونه و هر کس رد میشه دست ما رو ببوسه. لباس اونها یا آخوندها خب گاهی کهنه میشده، باید میانداختن بیرون. اون لباس باید تیکی تیکی میکردن، هر تیکش تو بروان تبرک میبردن توی خونه و اینها. خب در هر حال اینها گزارش میدن به دولت خودشون که ما نتونستیم از افراد موجود، از پیشوایان موجود، افراد مهمی رو طرفدار خودمون بکنیم. پیشنهاد میکنم که ما بهتر اونی که بیاییم و این مرکز مذهبی اصفهان مزمحل کنیم، که البته در کتاب ها نوشته مرکز علمی، ولی چون علم به این امور مذهبی نمیشه اطلاق بشه، در هر جا باید گفت مرکز مذهبی. این مرکز مذهبی اصفهان مزمحل کنیم، منحل کنیم، از بین ببریم و در عوض یک مرکز یا دو مرکز مورد نظر در جای دیگه درست کنیم. از همون ابتدا هم درویش و ملا و نمیدونم سید و اینها از هندوستان بیاریم و بچه های اونها رو طبق اصول خودمون طوری که میخواییم تربیت کنیم و اینها رو روحانیون آینده ایران از بین اینها به وجود بیاریم و اینها بعداً افراد آینده رو تربیت کنن. و یکی از اون ابزار دست انگلستان در این راه این موقوفه عود بوده که درست کردن و قرار بوده از سودی که داره اول به یکی از آخوندهای کربلایی که نجف، البته باز من فراموش کردم عرض کنم که این کربلا و نجف بعد از اون پیشنهاد مالکوم و سر هارفورد جونز درست شد. دولت انگلستان با عثمانی، چون بین النهرین یعنی عراق جزو عثمانی بود، صحبت کرد که آقا اجازه بده ما کربلا و نجف مرکز شیعیان درست کنیم. و انگلستان و عثمانی در ابتدا حاضر نبود که شیعیان در اونجا باشن، چون عثمانی، خلیفه عثمانی سنی بودن دیگه، پادشاهان عثمانی خودشون خلفای اسلام میدونستن. ولی انگلستان به اونها یعنی فهماند که اگر این دو مرکز یعنی کربلا و نجف در خاک تو باشند، اون رشته حیات دولت‌های ایران در اینجاست، تو میتونی، یعنی دولت عثمانی میتونه هر وقت که خواست این روحانیون وادار کنه که علیه پادشاه ایران، علیه دولت‌های ایران فتوا بدن، حکم جهاد بدن و اونها رو ناراحت کنن و از بین ببرن، شکست بدن، تظاهرات علیهشون برپا کنن اینا. و دولت عثمانی قبول کرد دو تا مرکز، در یکی در کربلا یکی در نجف درست کردند. و در ابتدا قرار بود که در کربلا و نجف دو تا دین شیعه، دو تا دین مختلفش، البته دین من اشتباه بگم باید بگم مذهب، چون دین اسلام هست و این شعبش مذهب هستند، دو مذهب مختلف شیعه قرار بود در کربلا و نجف به وجود بیا. در نجف همینطوری که الان هست باید در تمام اون کلاس های درس در تمام مسجدها، در تمام جایی که مدرس های شیعه درس می دادند درس بدن که معاد مثلا جسمانی شخص با هم جسم خودش می آیه. حضرت محمد با جسم خودش رفت به معراج، یا مثلا امام زمان از بین رفته، امام زمان هست، همین با امام زمان اصلی با جسم خودش میاد. کربلایی ها قرار بود که جور دیگه درس بدن و کسانی میرفتن درس میخوندن معتقد میشدن که حضرت محمد روحش رفت به معراج و قیامت روحانیه و امام زمان اصلی هم از بین رفته و مرده، و در اون وقت معتقد بودن که چهار عنصر در دنیا هست و هر انسانی هم چهار عنصر در وجودش هست: آب، باد، خاک، آتش. آب و باد و خاک و آتش، این چهارتا. و امام زمان اصلی پسر امام حسن عسکری مرده، این عنصرهای بدنش هم رفتن به اصلش رو تموم شده. حالا هر وقت که خدا خواسته باشه امام زمانی ظاهر کنه، روح اون امام زمان پسر امام حسن عسکری حلول میکنه در بدن یه شخص دیگه و اون میشه امام زمان. اینها قرار بود. و بعدم برنامه خیلی دقیق درست شده بود که شمال ایران دین نجفی ها رو داشته باشن و جنوب ایران دین کربلایی ها رو داشته باشن. بعد یک واقعه رخ داد که من نمیدونم، باید یه روز براتون شرح بدم، که اون واقعه باعث شد که اون نقشه انگلستان که قرار بود ایران همیشه اختلاف داشته باشن، شمالی ها با جنوبی ها در مورد این مذهب ها اختلاف داشته باشن، حالی بمانه. ولی این همه حرف ها رو زدم به این علت بود که این آقای سر آرتور هاردینگ در اون وقتی که در ایران بود مسئول موقوفه عود بود، یعنی پولهای موقوفه عود این آقا باید تقسیم میکرد بین این روحانیون کربلا و نجف. و یه وقت بلند میشه میره به نجف که با آخوندها و با مجتهدین درجه یک ملاقات کنه. در مورد این ملاقات خود او هم ما در یک کتاب میخونیم که این آقای سر آرتور هاردینگ که رفته بین النهرین چی دیده و چی شنیده. این آقا میگه، یعنی در شرح مسافرت و ملاقاتش با اون روحانیونه، میگه دومین مرجع تقلید شیعیان در نجف آقای مامغانی بود که او هم مثل آقای شربیانی اهل آذربایجان بود. مثل که دو نفر روحانی اعلم در اون وقت داشتیم، یا دو نفر از روحانیون اعلم، یکیش آقای مامغانی بوده، یکی شربیانی، که هر دوتا اهل آذربایجان بودند. بعد میگه این مرد روحانی یعنی مامغانی اگرچه از لحاظ زهد و تقدس همتراز آقای شربیانی بود، ولی به عکس وی هیچ گونه اطلاعی از امور سیاست‌های جهانی نداشت. اندکی پس از مراجعتم به تهران از راه خلیج فارس، همین روحانی جلیل القدر در رأس گروهی از شیعیان بین النهرین که عازم زیارت مرقد حضرت رضا بودند به سوی ایران حرکت کرد و قرار بود در سر راه خود به مشهد مقدس چند روزی هم در تهران توقف کند. بله، از آقای مامغانی یک دفعه اعلام کرده که من میخوام برم مشهد. وقتی که این آقا میرفته مشهد، همطور که در مسافرت میکرده، البته شخص در کالسکه و در وسایل آن روزی، مردم هم همراهی که سواره چه پیاده حرکت میکردند و این از پول مردم، از پولهایی که داشته، مرتب دیگهای آبگوشت و پلو در طول راه همیشه برقرار بوده و این مردم عادی هم که وقتی میخواستن برن به زیارت مشهد، عده هم مفخور برای سیاحت همراه آقا بودن و تعداد مسافرین گاهی چند هزار نفر میشده، مثل یک لشکر. حالا چند هزار نفر هم اگر اغراق باشه چند صد نفر درسته. بعد میگه که میخونم، میگه اندکی بعد از مراجعتم به تهران از راه خلیج فارس، همین روحانی جلیل القدر در رأس گروهی از شیعیان بین النهرین که عازم زیارت مرقد حضرت رضا بودند به سوی ایران حرکت کرد و قرار بود در سر راه خود به مشهد مقدس چند روزی هم در تهران توقف کنند. زایرانی که ملتزم رکابش بودند در عرض راه چندین برابر شدند، زیرا از هر کدام از شهرها و آبادیهای عراق که می گذشت جمع کثیری از شیعیان ژنده‌پوش و درویشان بیمار که مبتلا به امراض مصری بودند به قافلش می پیوستند، تا این که به مرز ایران و عثمانی، یعنی تو پرانتز کرمانشاه و قصر شیرین رسید. در اینجا علارغم اعتراض ماموران اروپایی و بلژیکی که برای همین منظور تو پرانتز نظارت در قرنطینه مرزی استخدام شده بودند، همه آن زائران آلوده در التزام رکاب پیشوای متنفذ خود وارد خاک ایران شدند و بیماری مصری وبا را در این طرف مرز پراکندند، زیرا هیچ حاکم یا مأمور ایرانی جرأت نداشت مانع از ورود کوکبه یک چنین روحانی مقتدر به خاک ایران شود. اینجا باید توضیح بدم که تقریبا تمام دفعاتی که در ایران وبا آمده، آنفلوانزا آمده، همه گیر، چون در گذشته مثلا در جنگ جهانی اول آنفلوانزای اسپانیایی آمد، هزارها نفر از بین برد، وبا آمد، تیفوس آمد و چیزهای دیگه، تقریبا همه اینها سوغات های کربلا و نجف بوده. یعنی در دولت ایران قرنطینه میگذاشته سر مرز که جلوی بیمارا رو بگیره، ولی خب کی جرأت داشته که جلوی یک روحانی رو بگیره؟ وبا میامده، هزارها نفر میکشته و این سوغاتی بوده که همراه با مهر و تسلیح از کربلا به ایران می آمده. پولهای ایران در اونجا خرج میشه و خرج میشده، ثروت ایران میرفته اونور و امراض اونور می آمده اینور. خب حالا بقیه خاطرات آقای سر آرتور هاردینگ میگه مظفرالدین شاه وقتی که شنید این روحانی پارسا وارد ایران شده است، از او دعوت کرد چند روزی به تهران تشریف بیاورد، ولی مجتهد ذی‌نفوذ این استدعای ملوکانه را صریحا رد کرد و دلیل آورد که حاضر نیست وجود خود را به کثافت شهری آلوده کند که این همه یهودی و عیسوی در آن ساکنند و زنها و دختران بی‌حجاب خود را در کوچه ها و خیابان های شهر به نامحرمان نشان می دهند. اما در ضمن به شاه اطلاع داد چون خیال دارد هنگام عبور از خومه پایتخت در حضرت عبدالعظیم نماز بگذارد، از ملاقات اعلی حضرت در آن مکان مقدس امتناع نخواهد کرد. دوستان توجه دارن، معنی حرف اینه که ای اعلی حضرت، من پیش تو نمیام، تو میخوای بیا به دستبوس من. مظفرالدین شاه درخواست کرده که ای حضرت آقا افتخار بده، تشریف بیار به دربار سلطنتی. او گفته چون در تهران زنها و دخترها گاهی بیهجاب هستن، البته در اون وقت خیلی کم بیهجاب اینها بوده و اغلب همه روسری داشتن، اما همین که یک شاخه مو بیرون میامده در اون وقت، خب این بیهجابی بوده. این میگفتن که باید مقنعه و نمیدونم داشته باشن و یا چادری که کاملا پوشیده باشه. خیلی خوب، حالا مثل که در شاه عبدالعظیم نبوده، فقط در تهران بوده، میره اونجا و میگه که اگر مظفرالدین شاه خواسته باشه بیایه پیش من و دست منو ببوسه، من امتناع نخواهم کرد. یکی از کسانی که خود شاهد عینی ملاقات این دو نفر بوده است، بعدن شرحی بسیار عجیب و شنیدنی از جریان برخورد آنها برایم تعریف کرد. دوستان میدونن که سفارت انگلیس در همه جا جاسوس داشت، خبرچین داشت، همراه مظفرالدین شاه هم خبرچین داشت. وقتی که میگه یک شاهد عینی، یعنی کسی که خودش با چشم خودش دیده ملاقات مظفرالدین شاه برای شخص شهر داده، ما باید قبول کنیم که این واقعیت داشته و این دروغ نبوده. به گفته این شخص، موقعی که شاه وارد صحن حضرت عبدالعظیم شد، با کمال احترام پیش آقای مامغانی تعظیم کرد، ولی مجتهد با نفوس کوچکترین اعتنایی به این تواضع و ادب ملوک